بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 104: قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها و ما انا علیکم بحفیظ و کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم یعلمون. اللغت البصیره، کلمه بصیرت یعنی بینه، آشکار، دلیل. قد جاءکم بصائر یعنی بینه های، دلیل های از طرف خداوند بر شما آمده. و دلالت التی یبصر بها الشیء علی ما هو بهی. بصیرت یعنی اون دلالت و راهنمایی که دیده می شود با اون دلالت شیء اون گونه که هست. یعنی هر چیزی که یه شیئی رو اون گونه که هست به آدم معرفی کنه، اینو میگن بصیرت. بل بصائر جمعها، تو این آیم جمع اومده، پس بصائر جمع بصیرت، بصیرت هم یعنی دلالت. بل بصیرت و مقدار و درهم من الدم. گاهی هم کلمه بصیرت یعنی بنزه یه درهم خون، همون یه بند انگشت خون رو هم میگن بصیرت. گاهی هم کلمه بل بصیرت و ترس، گاهی هم بصیرت به معنی سپر، سپر تو جنگ. گاهی هم کلمه بصیرت به معنی السعر و دیه، به معنی خونخواهی یا به معنی دیه. پس الان کلمه بصیرت هم به معنی راهنمایی، به معنی یه درهم خون، سپر، خونخواهی. قال شاعر، مثلا شاعر تو این شعر گفته جاؤوا بصائرهم علی اکتافهم و بصیرتی یعدو بها عتدون و ای. جاؤوا بصائرهم علی اکتافهم، شعر خودش معنا کرده، خود کتاب شعر رو معنا کرده. یعنی چی جاؤوا بصائرهم علی اکتافهم؟ یعنی اخذوا الدیات. الان بصائر یعنی چی؟ یعنی دیه. بصائر یعنی دیه. جاؤوا بصائرهم یعنی آمدن در حالی که دیه شونه گرفته بودن، دیه پول خون. فصارت آرن، این که پول خونشونه گرفتن آره. و بصیرتی علی فرسی اطلب بها سعری. شعر رو داره معنا میکنه دا، داره شعر رو معنا میکنه دا. میگه و بصیرتی خونخواهی من رو اسبم، اطلب بها سعری، دارم دنبال خونخواهیم. مقصود این شعر این است، میگه که مثلا این بابا یه نفر ازش کشته شده بود، اونها هم یک کسی ازشون کشته شده بود، اونا ترسیده بودن برن پول خون بگیرند. میگه که اونا رفتن خونه شون در حالی که پول خونشون همراهشون بود، یعنی هیچی دستشون نبود، اما من که سوار اسبم، خلاصه این اسب و این حیوانات و اینا رو به عنوان پول خون گرفتم و دارم میرم. یعنی خلاصه اونا ترسیدن پول خون بگیرن، من نترسیدم، من گرفتم. این احتمال داره این باشه معنیش. احتمالم داره معنی این شعر این باشه دا، میخواد بگی که اونا پول خونشونو گرفتن، یعنی که اونا رفتن پول خون بگیرن، پول خونشونو گرفتن، یعنی حالی که رفت پول خون بگیره، یه چهار تا کشیدن بهشون زدن و گفتن برید دنبال کارتو. پول خونشون گرفتن یعنی یک کتکی هم تازه خوردند. اما من پول خونمو گرفتم اینه که من سوار اسبم و با اسبم دارم اموالی رو میبرم خونه که پول خون گرفتم. این معنی شعر اینه. ببینید آره میشه من بینید حالا لغتش رو معنا میکنم. ببینید جاؤو بسائرهم، جاؤو یعنی این که رفتند پول خونشونم رو شونشون بود، یعنی چیزی گیرشون نیامده بود. اما بصیرتی، اما پول خون من، یعنی پول خونی که من گرفتم، یعدو به ها عتدون و عی، پول خونی که من داشتم این بود که آمد این پول خون منو روی یک اسب و روی یک وعی، وعی در واقع به معنی مثلا قاطر یا اولاغ وحشی، اینو میگن وعی. یعنی پول خون من این بود که روی اسب و روی قاطر قرار گرفته. اون که این آقا فرمود اونم احتمالش هستن که میخواد اینو بگدا که یعنی اونا پول خونشون که میخواستن بگیرن زخمی شدند، کتکم خوردن، پول خونی که من گرفتم اینه که رفتم جنگیدم. شعر با اینم میسازدم. به هر حال شاهد اینه که توی این شعر کلمه بصیرت به معنی دیه، به معنی پول خونه. و قیل اراد سقل دمائهم علا اکتافهم ولم یسعرو بها. شعر رو داره معنا میکنه دو. میگه قیل، بعضی ها گفتن معنای این شعر، بعضی گفتن معنای این شعر اینه که اراد، شاعر اراده کرده سقل دمائهم علا اکتافهم، سنگینی خون رو شونه شونه، یعنی اینا رفتند به خونه نتونستندم پول خون بگیرن، این خون رو گردنشون داره سنگینی میکنه که نتونستیم پول خونمونو بگیریم. لم یسعرو بها، خون خواهی نکردن با اون خون. به هر حال این حالا این دو سطر توضیح شعر بود. قال الازهری، آقای ازهری گفته که البصیرتو معتقد فی القلب من تحقیق شیء. بصیرت منش اینه ها، اون عقیده‌ای که توی دل وجود داره که مثلا میگه فلان چیز ثابته، فلان چیز هست، اینو میگن بصیرت، یه اعتقاد قلبی که به یه چیزی داشته باشه. خیلی خوب. و شقت و تکون و علل خبع، گاهی کلمه بصیرت اون شکاف خیمه رو میگند، یه خیمه یه جاش پاره شده باشه، اینو میگن بصیرت. الان خبع، نه خبع، خبع به معنی خیمه یا به معنی اسب، یعنی خیمه پاره شده باشه اینو میگن بصیرت، یا اسب زخمی شده باشه، شمشیر خورده باشه، اینو میگن بصیرت. اشقتو، شکافی که علل خبع، روی خیمه. ول ابصار، اینا حال کلمه بصیرت بود، حالا ابصار رو هم میگیم. ابصار هم یعنی الادراکو به حاسه البصر، آدم با چشم یه چیزی رو درک بکنه. خب این تا اینجا راجبه کلمه بصائر. و اما کلمه درسه، ولی یقولو درسته، درسه اصله استمرار و تلاوته، درسه یعنی یه تلاوتی ادامه داشته باشه. یا مثلا درسه الاثر دروسن، درسه الاثر یعنی چی؟ یعنی اون اثر از بین رفت، مندرس شد. در اصل اثرو دروسن یعنی ازن محا، وقتی یه چیزی محبه شد، لاستمرار زمان بی، یعنی مدتی گذشته، مثلا یکی تا 50 سال 100 سال همینجور مونده، خب محب میشه. لاستمرار زمان بی یعنی زمان روش گذشت، اینم از بین رفت. یه فرش 1000 سال روش بگذره از بین میره دیگه. و درست ریح و الاثر دروسن، یعنی چی؟ درست الاثر ریح، باد اثر رو از بین برد. یعنی چی؟ یعنی اینقدر باد هی وزید وزید تا آثار این از بین برد، یعنی محته و محوش کرد به استمرار ها علی، به اینکه باد بر او مستمرن وزید. خواهش میکنم. نه 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 اتفاقی فرمایش خیلی خوبی هم هست، فراوان هستا، فراوان چیزایی که ایشون درباره لغات میگه اجتهاد خودشه و تو هیچ کتاب لغتی قبل ازشون نیست، مخصوصا اینکه مجموع البیان سعی میکنه کلماتو به یه معنای واحد بگرد برسونه، دار این کار خودشه. الاعراب، ترکیب آیه شریفه. تو آیه دومی اینطوری بود و کذالک نصرف الآیات، میفرماید این کاف کذالک، این کاف موضع الکاف نسبون، خود کاف، این کاف اسمه نه حرف جر را، کاف اسمه و محلنم منصوبه. حالا علت نسبش چیه؟ این فتحه کاف رو نمیگه ما، محلن این کاف اسم است و منصوب است. به کونهی صفتن للمستر یا صفتل مستر، این کاف صفت است برای مفعول مطلق. مستر و مفعول مطلق معنا کنید، یعنی یه مفعول مطلقی بوده حذف شده و این صفت و مفعول مطلقه، پس اعرابش میشه نصب دیگه. در اصل آیه اینجوری بوده، کذالکه یعنی تصریفن مثل ذالکه، تصریف او تصریفن میشه مفعول مطلق، مثل هم همین کاف، مثل یعنی همون کافا. پس الان این کاف به معنی مثل و این مثل صفت برای اون تصریفنه، تصریفن مثل ذالکه تصریف. و لیقولو، لام در لیقولو معطوفن علی محذوفن، لام لیقولو عطف بر محذوفه، تقدیرش اینه ها، لیجحدو و لیقولو، تا انکار کنن و تا اینکه بگویند، یعنی ما آیاتو تغییر میدیم اینا باز انکار میکنن و حرفای بد میزنند. و لامو، لام العاقبه، لامش هم لام عاقبته، مکرر گفتیم دیگه لام عاقبت رو. المعنا، معنای آیه شریف. ثم بین سبحانه انه بعد هذه الآیات قد ازاح العلة للمکلفین. خداوند داره توی این آیات میفرماد که دیگه من هیچ عذری برای کسی باقی نگذاشتم، عذر را برطرف کردم. بیان کرده که خداوند بعد از این آیات، این آیاتی که فرستاده، قد ازاح العلة، عذر را از بین برده برای مکلف، یعنی دیگه کسی عذری نداره. میفرماید قد جاءکم بصائر، اگر یه خبری یا شما منتظرید بعد اون آدم اومد، حالا اگر که شما یه مطلبی را منتظر بودید حرفش اومد. خدا داره میفرماید که قرآن اینجوریه ها، شما ها منتظر بودید که یه لطفی عنایتی از خدای متعال بیاد، اینها این قرآن اومد، یعنی در واقع یه نوع استعاره است، چیزی که مربوط به آمدن یه شیعه درباره آمدن آیات شریفی قرآن به کار برده. قد جاءکم اومد، چی اومد؟ همین آقا که منبر رفته یه حرف رو میزنه، این خبر اومد. قد ازاح العلة للمکلفین، خداوند از بین برد عذر مکلفین را. فقال، فرمود، قد جاءکم ایها الناس، ای مردم، آمد برای شما بصائر، و بصائر یعنی بیناتون و دلالاتون، دلیل های بصیرت های من ربکم، از طرف خداوند. تبصرون بها الهدى من الضلال، میبینید با این بصیرت ها و دلالت ها هدایت را از ضلالت، اینو تشخیص میدید. و تمیزون بها بین الحق و الباطل، بین حق و باطل میتونید که تشخیص بدید. و وصف البینته به انها جاعت، ببینید این که مثلا این مطالب قرآن ها میگیم که جاعت اومد، این بس این که اومد با این که خبر حرف رو اومدن نمیگن دو، ولی وقتی که میخوان یه چیز رو مهم باشه میگه که خبر آمد که خبری در راه است، یعنی اهمیت کار رو داره بیان میکنه. این که توصیف کرده بیانه رو به این که جاعت، با این که بیانه اومدنی نیست، بیانه گفتنیه، ولی وقتی میگیم اومد یعنی خیلی چیز مهمی بود اومد. تفخیمن لشعنه ها، به خاطر بیان عظمت شعنش. مثلا من میگم جاعت الافیه، آفیت اومد. آفیت یعنی همون سلامتی. یا مثلا انصرف المرض، مریضی رفت، یعنی اومدن و رفتن و رفت. یا اقبل سعد، خوشی روی آورد. اینا همه در مقام عظمت و تفخیم. به هر حال فمن ابصر فلنفسه، کسی عبرت گرفت و کسی یاد گرفت به نفع خودشه، کسی هم پشت کرد و گوش نداد به ضرر خودشه. فمن ابصر فلنفسه، ای من تبین هذه الحجج، هر کسی این دلیلا برش آشکار شد. به ان نظر فیها، اومد تو اینا فکر کرد، مطالعه کرد. حتی اوجبت له العلم، اینا رو مطالعه کرد و به یقین رسید. هر کسی این کارو کرد، فمنفعت و ذالک تعود الیه، سودش هم تو جیب خودش میره. ولی نفسهی نظره، به نفع خودش نگاه کرده. یه وقت یه کسی مثلا میره یه جا درس، چند درس گوش میده، یکی میره همون درس میگیره میخوابه، این به نفع خودش، اونم به ضرر خودش. یکی عادت میده خودشو هر وقت که میشینه سر کتاب خوابش ببره، هر وقت میخواد خوابش ببره یک کتاب میگیره دستش تو خوابش ببره، خودش ضرر میکنه. یکی هم هر چی هم خوابش بیاد خودشو اینجوری عادت میده که تا کتاب گرفت دستش خواب از چشمش بپره، اینم خب به نفع خودش. و من عمیه، اما کسی که چشمشو بس، فلم ینظر فیها، تو این آیات نگاه نکرد، فکر نکرد. و صدف عنها، صدف عن یعنی اعراض، اعراض کرد. فعلیها، علیها یعنی چی؟ یعنی علا نفسهی و بالهو، و بالش گردن خودشو میگیره. نه نه صدف، نه نه اتفاق لغتشو نگاه میکردم، نگاه میکردم. و بها از ذره، و ایاها ذره، هم به خودش ضرر زده و این نفس خودش را ضرر رسانده. بها ذره یعنی ضرر به خودش زده، ایاها ذره یعنی خود نفسش ضرر کرده. فسم العلم و تبین ابصارا، خداوند توی این آیه درس خوندن را ابصار فرموده و جهل را اما، مجازن و توسعن، یه نوع مجاز دیگه، همه جای دنیا هم هست. آدم بی سواد میگه من کورم، آدم با سوادم میگه شما چشم دارید. چشم به معنی علم، جهلم به معنی کوری. همین که قبلا هم گفته بودم، یه معنای حورل این اینه ها، یعنی انشالله نماز بخونید، روزه بگیرید تا حورل این گیرتون بیاد. حورل این یعنی چی؟ یعنی چشتون باز بشه. چشم باز بشه کنایت چیه؟ عالم شدن. یعنی آدم میره بهشت که چطور بشه؟ که عالم بشه. و فی هازا دلالتون، این آیه دلالت میکنه بر این که مکلفین مخیرن در اعمالشون، غیر و مجبرین، جبری در کار نیست. میفرما هر که خواست هدایت، هر که هم نخواست زلالت، یعنی همون اختیار دیگه. چی؟ خب اون حالیشون نیست، بعد که وقت بره وقت میفهمه که باید نمازو برچی میخوند، اشتباه میخونده. اون داستانه چیزی شنیده دیگه، همین گوهرشاد. گوهرشاد یه زن پولداری بود، داشت این مسجد میساخت، کارگر داشت. بعد یه موقع اومد دید یکی از کارگرها نیمده، سراغش گرفت که کجاست، گفتن مریض شده. گوهرشاد رفت عیادت این کارگره، گفت چته این کارگره، من که گوهرشاد فهمید که این یه چیزیشه و نمیگه که. گفت چته، حرف دلتو بزن. گفت چی؟ من عاشق تو شدم، از عشق تو هم مریض شدم. گوهرشاد گفت خواه این که مریض شدن نداشت، به من میگفتی آخه، یا قبول میکردم یا رد میکردم. گفت حال بهت گفتم، حالا قبول میکنی یا رد میکنی؟ گفت نه قبول میکنم، حاضرم با تو ازدواج کنم، ولی به شرط که 40 شب نماز شب بخونی. کارگر خوب شد. بعد از همون شبم بنا که نماز شب بخونه، 40 روز، 41 روز، 42 روز شد نیامد. گوهرشاد دوباره اومد گفت که نکنه کارگر مریض شده. اومد دید نه سر حال داره کارم میکنه. گفت با هم قرار داشتیم بیای با هم ازدواج کنیم. کارگر گفت حالا تو بخوای با من ازدواج کنی من نمیخوام. گفت برای چی؟ گفت اول که گفتی نماز شب بخون، به عشق تو میخوندم، ولی یواش یواش فهمیدم با یه عاشقی که بشن. اینا که حالا برای حرور علم میخونن دا بعد میفهمن. میگن که یه دزدی رفت خونه یه عالمی، عالم هم داشت نماز شب بخوند، دید که دزد اومد تو خونه و خیلی آرام آرام داره اتاقه رو میگرده، هیچی هم دزد پیدا نکرد. حالا که اومد دزد بره، این عالم سر نماز شب بگو آقا یه دزد، ببین من خجالت میکشم، شما اومدی خونه ما هیچی هم گیرت نیمد، بیا این دلو بگی برو از شاه آب بکش، یه وضو بگی، بیا نماز شب بخون، نماز صبح دم بخون، بشین اینجا پلو من، صبح مردم که بیا هر کی بر من هرچی آورد میدم به تو. دوزه گفت باشه. دوزه یه نماز شب خوند، نشست نماز صبح و سر نمازشم با این آقا نشست. صبح اولین کسی که اومد خونه این آقا 300 درهم طلا آورد. اینم گفت که من گفته بودم هر کی هرچی آورد میدم به تو دیگه، بفرمایی مال تو. این دوست گفت که عجب، من یه شب حرف خدا رو گوش کردم، حرف این عالم رو گوش کردم، نماز شب خوندم، اینقدر پول گرم اومد. شبای دیگه دوزه میکردم اینقدر گرم نمی اومد، پس دیگه دوزه نمی کنم، همون نماز شب میخونم بیشتر گرم بیاد. بله. ثم امر سبحانه، خداوند امر کرد پیامبرش را، نبیه او، بن یقول لهم، پیغمبر به مردم بگوید و ما انا علیکم به حفیظ، من مسئول شما نیستم، هر کی دوست داره ایمان بیاره، هر کی دوست نداره ایمان نیاورد. پیغمبر مسئول ما هست یا نیست؟ می فرماد که ای لستو انا الرقیب و علا اعمالکم، یا الرقیب علا اعمالکم، من رقیب و مراقب اعمال شما نیستم. یعنی چی؟ قال از زجاج، زجاج گفته معنای آیه اینها، لستو آخوزکم بالایمان، من شما رو نمی گیرم، یعنی مجبور نمی کنم به ایمان، اخذ الحفیظ علیکم والوکیل، اونجور که یه آدمی که وکیل شماست، رئیس شماست، مجبورتون کنه، من این کارو نمیکنم. بعضیا گفتن این که پیغمبر میفرماد من مسئول شما نیستم، مجبورتون نمیکنم، مال قبل از جنگ و قبل از، یعنی تا موقعی که پیغمبر اکرم توی مکه بود. اما بعد که پیغمبر تشفا بود تو مدینه، هر کسی میگه یا ایمان میاری یا میجنگیم بود. و بعیده که یعنی مثلا خدا بگه ما انا علیه، چون خدا معمولا درباره خودش صفاتی رو که معمولا مثبت سو خیره میاره، نمیگه مثلا من این کار نیستم، که من این کار هستم خدا. و حاضا قبل الامر بالقتال، این قبل از قتال، یعنی تا موقعی که پیغمبر توی مکه است، تا موقعی که تو مکه است میگه من کاری به تو ندارم. اما فلما امر النبی صلی الله علیه و آله بالقتال، اما وقتی که پیامبر تو مدینه مأمور به جنگ شد، ساره حفیظن علیهم، پیغمبر مسئول مردمه، و مسیطرن علی کل من تولا، پیغمبر مسلط است بر هر کسی که ایمان نیاورد. مرادش اینه که یعنی پیغمبر توی مدینه هر کسی میگه یا ایمان میاری یا بات میجنگیم. البته میدونی این حالا طبقه همون تفکر شرح لمعه است، چون تو شرح لمعه و اینجور کتاب ها اینا معتقدن که هر کسی رو بهش میگن یا مسلمان میشه یا میکشیمت، یا مسلمان میشه یا میکشیمت، یا این که اگر که اهل کتاب باشه یهودی و مسیحی میتونه دم جزیه بده. بر اساس اون تفکره و این تفکرم درست نیست، ولی تو کتاب های حتی مثلا تو شرح لومه یا اینجور کتاب های اینو معتقدن که هر سالی یک بار جنگ کردن واجبه، و اصلا اگرم دشمن حمله نکرده شما باید دشمن باید حمله بکنید. این طبق فکر اوناست و حرف درستی نیست. درستش اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ارشاد میکند اگر کسی بهش حمله کرد، مسلمان یا کافر فرقی نمیکنه، دفاع میکنه. اگه کسی هم به پیغمبر گفت من کاریت ندارم، مسلمانم نمیشم، پیغمبرم به این کاری ندارد. بهترین شاهد این که پیغمبر نمیگفت هر کسی یا مسلمان بشه یا میکشیمت، پیغمبر اینو نمیگفت. بهترین شاهدش اینه ها، فراوان هست که پیغمبر هر لشکری که میفرستاد میفرمود زنها را نکشید، بچه ها را نکشید، پیرمرد ها را نکشید، راهب ها را نکشید. الان راهب ها مسلمانند یا غیر مسلمان؟ کافرند دیگه. اما راهب کسی که میگه من میخوام اینجا بشینم دعا بخونم، کاری هم به کسی ندارم. زن را پیغمبر میگفت که نکشید. برای چی؟ چون زن کافر باشه یا مسلمان، زن هیچ وقت کسی نمیکشه. توی یه جنگم پیغمبر دید یه زنی کشته شده، پیغمبر به مسلمان ها فرمود قاتلکم الله انها لا تقاتل. چرا این زن رو کشتید؟ خدا شما رو بکشه. زن که آدم نمی کشت. این معنیش اینه که یعنی پیغمبر کی رو می کشه؟ هر کی میخواد آدم بکشه، هر کی هم که نمیخواد آدم بکشه، مسلمون باشه یا کافر باشه، پیغمبر به او کاری نداره. این درستشه. و کذالک، یعنی و کما صرفنا الآیات قبلو، همونجور که آیات رو قبلن تغییر میدادیم، نصرف و هذه الآیات، این آیات رو هم تغییر میدیم. قال علی ابن عیسی، علی ابن عیسی یعنی رمانی، آقای رمانی گفته که التصریف و اجراء المعنى دائر فی المعانی المتعاقبه. تصریف یعنی چی؟ یعنی یه مطلب رو تو چیزای مختلف به چرخونی. تصریف یعنی جاری کردن یه معنایی که دایره یعنی دبران داره تو معانی مختلفه، لتجتمع فیه وجوه الفائده. مثلا یکی کسی میخواد بگه بیا، یه بار میگه بیا، یه وقت میگه بفرما، یه وقت با دست اشاره میکنه، یه وقت با ابرو اشاره میکنه، یه حالا یه مطلب رو تو چیزای مختلف داره میچرخونه، اینو میگن تصریف. ولی یقولو درسته، این کارا رو کردیم تا اینا نگویند که تو محو کردی. ولی یقولو درسته ذالک یا محمد، تا نگویند که اینها رو از بین بردی ای محمد صلی الله علیه و آله. ای تعلمته من الیه، حال درسته رو بگیم درس خوندی یا بگیم محو کردی. اگه درس خوندن باشه، یعنی تا نگویند که از یهودیا یاد گرفتی. قال الزجاج به هذه اللام تو سمیها اهل اللغته لام سیروره، این همین لامی که گفتیم که بهش میگن لام عاقبت، گاهی هم بهش میگیم لام سیرورت. فرعون موسی را گرفت لیکون لهم عدوان، لیکون یعنی اینطوری شد، نه اینکه گرفت تا اینطوری بشود. اون لام تو آیه چیزم همین جوری معنا کنید، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نگویید که نیافریدم جن انسا مگر برای اینکه عبادت بکنن، یعنی آفریدم برای عبادت ها، نه لام برای قایت نیستا، لام برای سیرورته، یعنی نیافریدم جن و انسا مگر اینکه اینطوری شد که خدا را بپرستند، لام سیرورته. ای ان السبب الذي اداهم الى ان قالوا درست هو تلاوت الايات، سببی که منجر شد که اونها بگویند درسته، منجر شد که بگن که تو رفتی یاد گرفتی، علتش همون تلاوت آیاته. و کذالک درسته، اگر درسته هم بخونی، درسته رو درسته هم بخونی، یعنی که تو رفتی با یهودی ها صحبت کردی، یه چیز شما گفتی یه چیز هم اونا گفتن، این مطلب رو یاد گرفتی. درسته ای درسته اهل الكتاب و قارعتهم و ذاکرتهم، با اونا قرائت کردی، با اونا مذاکره کردی، ان الحسن و مجاهد و سدی و ابن عباس، ولی نبینه لقوم یعلمون. نبینه لقوم یعلمون یعنی چی؟ یعنی این که تا بیان کنیم این آیاتی که دالتون علیه، این آیاتی که دلالت میکنه بر نبوت پیامبر، اینها رو بیان کنیم، للعلماء الذین یعقلون ما نورده علیه، علمایی که تفکر میکنن اون چرا که برشون وارد میکنیم، و انما خصهم به ذالک لانهم انتفعوا به دون غیره، خداوند آیاتو بر علما نازل میکنه یا بر همه مردم، بر همه نازل میکنه، اما چرا فرموده لقوم یعقلون؟ بر همه نازل کرده اما قوم یعقلون استفاده میبرن، دیگران استفادهش نمیبرن، مثل همون هدل للمتقین، هدایت برای همه است اما متقین فقط استفاده میکنند. قوله تعالی اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. اینجا این و ما جعلناک علیهم حفیظا، اینم باز معیده همون که اونجا پیغمبر بزنیم. خب آیتان، ببینید اون قوله تعالی مبتدا، آیتان خبرش، یعنی این دوتا آیه است. اللغتو اتبع، مصدر اتبع میشه چی؟ اتباع. اتباع یعنی چی؟ الاتباع ان يتصرف الثاني بتصريف الاول. مثلا میگیم که بچه تابع مادره، یعنی چی؟ یعنی مادر ایور بره اونم ایور میره، مادر بره اوور اوور میره، دومی میچرخد به چرخش اول، اینو میگن اتباع. اتباع یعنی ان يتصرف الثاني بتصرف اول یا به تصریف اول، هر جور مادر برود بچه اونجوری میرود. و پیغمبرم نسبت به وحی خدا اینطوریه، یا امیرالمومنین نسبت به پیامبر اینجوریه، و نبی صلی الله علیه و آله کان یتصرف فی الدین بتصریف الوحی، اونجور که وحی او را میچرخونه پیغمبر میچرخه، پس پیغمبر میشه تابع، وحی میشه متبوع، فلذالک کان متبعا، به همین جهت پیغمبر میگیم متبع پیرو، و کذالک کل متدبر به تدبیر غیره، هر کسی که دیگران میچرخونندش اینم میگن اتباع. مثلا فرض کنید فلان آقا رئیسه اما هیچ اختیاری از خودش نداره، دیگران میچرخونندش، اینو میگیم اتباع. هر کسی که متدبره یعنی تدبیر میشود با تدبیر دیگران، فهو متبع له، اینو میگن متبع او. خب کلمه وحی یعنی چی؟ وحی میفرماد که الایحاء هو القاء المعنى الى النفس على وجه يخفى. الان فرض کنید تو این جمعی که شما تشریف دارید، اگه من یه مطلبی رو به یه نفر بفهمونم ولی یه جوری که هیچ کسی هم متوجه نشه، اینو میگن وحیه. فرض کنید مثلا من یه مطلبی رو همینجوری پشت بلنگو میگم ولی به یه آقایی گفتم که ببین من هر وقت که یه چیزی میگم اگر که دستمو گذاشتم به ریشم، یعنی این که دارم میگم این شوخیه، این جدی نیست. حالا یه مطلبی رو بگم دست من بریشم باشه، هیچ کدام شما متوجه نمیشه، اون یکی متوجه میشه. اینو میگن وحیه، که یه مطلبی رو فهمون به یه نفر بدون اینکه کسی دیگر متوجه بشه، این وحیه. یعنی این وحیه. سلام. بله آره آره همون است. بله آیه آخر سوره شورا. بله ایها وحی یعنی القاء المعنى الى النفس على وجه يخفى، یعنی یه جوری که کس دیگه متوجه نشد. پیغمبرم این جوری دیگه، جبرئیل میاد کلام رو یه جوری برای پیامبر میگوید که احدی متوجه نمیشه، فقط مردم میفهمیدن که داره وحی نازل میشه ولی چی داره میگه نمیفهمیدن. خب و اما کلمه اعرض، اعرض یعنی چی؟ میگه الاعراض اصله الانصراف بالوجه الى جهت الارض. اعراض یعنی که منصرف شدن به صورت به اون طرف ارض. ارض یعنی نشان دادن. ارض به معنی نشان. نمایشگاه کتاب میگیم چی؟ معرض، ارض. و منهو از همین موارد است. ببینید میگیم و اعرضت الیمامت و اشمخرت کسیافن به عیدی مسلطینا. بعضی از این کشورها رو دیدیم مثلا یه باریکس اما خیلی هم دراز، مثلا کشور فرض کنید مثلا کجاست، شیلیه، اینجوریه مثلا شیلی یا سوئد، یه همچین یه باریکه است از اون بالا تا پایین اینجوری، درست؟ یعنی عرضش خیلی کمه اما خیلی طولانیه. یمامه اینجوریه، سرزمین یمامه. وقتی این میگه ما داشتیم میرفتیم مسافرت، اعرضت الیمامه یعنی یمامه خودشو نشون داد، اینجوریه. اعرضت الیمامه تو، یمامه همون اطراف یمن، یمامه خودشو نشون داد و شمخرت خیلی هم بالا رفت. کسیافن به عیدی مسلطین، یه آدمی که شمشیرش اینجوری میگیره دستش میبره بالا، این شمشیری 2-3 سانت عرضشه، طولش هم خیلی، یه شمشیر که کسی گرفته بالا چجوریه؟ سرزمین یمامه اینطوریه، سرزمین اینجوری، سرزمینی که عرضش کمه طولش هم زیاده و میگه اینجور سرزمینی پیدا شد. الان شاهد اینه که اعرضت الیمامه یعنی چی؟ اعرضت الیمامه ای زهرت، خودشو نشون داد، که از ظهور بالعرض، مثل اینکه یه چیزی که آشکار میشه به وجه، به صورت ها. و منحول معارضه، وقتی هم میگیم معارضه، میگیم معارضین عراق، معارض. معارضین یعنی اینه که تظاهرات میکنند، تظاهرات میکنه یعنی چی؟ یعنی میاد خودشو نشون میده که مخالفت خودشو داره نشون میده. معارضه لظهور المساوات بها، چون آشکار میشه که این داره خودشو نشان میدهد، میگه من در برابر دولتم، من در برابر فلانم. که ظهور بالعرض، مثل همین آشکار شدن به صورت. بل اعتراض، اعتراضم از همین کلمه عرض دیگه، اعتراض از همین عرض. الاعتراض و المنع من الشیء الحاجز عنه عرضن، اعتراضم یعنی جلوگیری از یه چیزی که مانع از اوست عرضن، چیزی که مانع باشه اینو میگن اعتراض. و منحل الارض الذي يظهر كالظهور بالارض ثم لا يلبس. بین این یه مطلب کلامی رو میخواد بگه. تو کلام یا فلسفه یه چیز رو میگفتن جوهر، یه چیز رو میگن عرض. عرض مثلا همین رنگ دیوار یا وزن یا شکل، اینا رو میگیم عرض. و عرض تو کلام و فلسفه معنیش این است چیزی که ثانیه ای مندگار نیست، اینو میگن عرض. چیزی که موندنی نیست، یعنی اصلا از نظر کلام و فلسفه ها رنگ این دیوار لحظه به لحظه جدیده، رنگش رنگ دیروزی نیست، رنگ یه ثانیه قبلم نیست. اصلا عرض معنیش اینه. جوهر یعنی چی؟ جوهر یعنی همون چیز قبلی، آجر همون آجر دیروزی، اما رنگ آجر رنگ دیروزی نیست، وزنش وزن دیروزی نیست، شکلش شکل دیروزی نیست. حالا زمانو خیلی روشن نیست. ببینید مثلا اگه مولا صدرا باشه میگه زمان وجوده، اگر که ابن سینا باشه میگه که زمان امر موهومه. بعضیا میگن که زمان، مثلا شیخ اشراق میگه زمان یعنی مقدار حرکت جسم کل. در واقع زمان اینجوری است که ما زمانو میدونیم هست، اما بگی چیست نمیدونم چیه. یعنی زمان یعنی چی؟ اما زمان هست یا نیست؟ بله الان امروز روزی یک شنبه است دیگه، پس زمان داریم. امروز که شنبه نی، یک شنبه. زمان داریم هست، اما زمان چی چیه؟ چه میدونم چیه؟ دقیقا مثل این که خدا، خدا هست یا نیست؟ قطعا هست. خدا چیه؟ چه میدونم چیه؟ زمانم اینطوریه. بله میفرماید که عرضی که آشکار میشه، مثلا رنگ این دیوار، عرضی که آشکار میشه که ظهور بالعرض، مثل اون آشکار شدن به صورت ها، این ثم لا یلبس. خب گفتم که شیخ اشراق هم همینو میگه دیگه. خب شما هم طرفدار شیخ اشراقید. نه من نگفتم، اینو حرف شیخ اشراق. شیخ اشراق میگوید زمان یعنی مقدار حرکت جسم کل. آره دیگه اینا هست کلام شیخ اشراق. آی مطهری کتابی داره، شهید مطهری، کتاب توحید، اونجا نگاه کنید. دقیقا میگه خدا مثل زمان. آی مطهری داره تو کتاب توحید. خیلی خوب. بینید ثم لا یلبس. ثم لا یلبس یعنی چی؟ یعنی این صندلی همون صندلی دیروز هست، اما رنگ قهوه‌ایش رنگ دیروزی لا یلبس، چون رنگ چی چیه؟ عرضه. العرض لا یبقا زمانین، عرض لا یلبس. اصلا و حد ایزن، اصلا تعریف عرضینه ها، یعنی تعریف شده عرض ما یظهر فی الوجود ولا یکون له لبسون. عرض یعنی چی؟ عرض یعنی یه چیزی که وجود داره اما مندگاری ندارد. کلبس الجواهر، این کلبس تشبیه برای منفی است، یعنی اونجور که جوهر میمونه عرض نمیمونه. اونجور که جوهر میمونه عرض نمیمونه. میدونی که خب مولا صدرا که میگه جوهر هم همینطوره دیگه، اما حرکت جوهری. مولا صدرا میگه عمر چون جوی نو نو میرسد، میگه هیچ چیزی رو شما دوبار ندیدید، هیچ چیزی رو دوبار نید. هر چیزی دارید میبینید اولین باره. این دیوار رو دارید میبینید، این دیوار دیروزی نیست، اولین باره دارید میبینید. این نظر مولا صدراست، اما نظر این کتاب که دستمونه میگه نه، آجرش که همون آجر دیروزه، اما رنگش رنگ جدیده، رنگش تا حالا نیده بودید. این رنگ که دارید میبینی اولین باره. خیلی خوب. المعنا، معنای آیه شریف، ثم امر سبحانه نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند امر کرده پیامبرش را به اتباع الوحی که وحی را پیروی کن. فقال، خداوند فرمود اتبع ایها الرسول، ای پیامبر پیروی کن، ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو، اون چی که به تو وحی میشه از پروردگار، لا اله الا هو. انما اعاد سبحانه هذا القول، با اینکه این تو آیات قبلی هم بود ولی باز خداوند تکرار کرد، لان المراد، زیرا مراد اینها، ادعوهم الى انه لا اله الا هو، هم تو آیات قبلی گفته بود هم دوباره اینجا فرمود. خود اینجا هم که فرمود دوبار فرمود، یه بار فرمود اتبع ما اوحی الیک، یه بار هم فرمود لا اله الا هو. ما اوحی الیک با لا اله الا هو دوتاش یکیه. پیروی کن اون چی که به تو وحی شده، اون چی که وحی شده یعنی توحید. پیروی کن لا اله الا الله، لا اله الا الله هم یعنی توحید. پس تکرار شده، لأن المراد، زیرا مراد این است که انه لا اله الا هو، خدای جز الله نیست. عن الحسن، حسن بصری اینو گفته. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینها، ما اوحی الیک من انه لا اله الا هو، پیروی کن اون چه که وحی شده، که وحیم یعنی خود لا اله الا الله باشه، این رو پیروی کن. حالا پیروی کن وحی را، توحید را، یا دعوت کن مردم را به توحید، دو جور مختلف میشه. ادعوهم به توحید یا خودت پیروی کن توحید را. حسن بصری اونو گفته، دیگران این را. و اعرض عن المشرکین، از مشرکین هم اعراض کن. ابن عباس گفته نسخته آیت القتال، بله این آقای قرضاوی که خیلی طرفدارم توی سلفی ها و اینا زیاد داره، یک کتابی نوشته، تو کتابش میگه که یک آیه قرآن 160 آیه رو نسخ کرده، یکیش همی آیه است. این تفکر سلفی ها و وهابی هاستا که میگه یه آیه قرآن آیات دیگر را نسخ کرده. این آیه میفرماد اعراض کن از مشرکین، اون آیه میگه نه اعراض نکن، پدرشون در بیار. میگه نسخت و آیت القتال، آیه قتال این آیه را نسخ کرده. این میگه کار نداشته باش، اون میگه کار داشته باش. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای اعرض یعنی احجر هم، ازشون دوری کن. ولا تو خالط هم، مخلوطشون نشو. ولا تو لاتف هم، لطف بین ها هم نداشته باش. بل حالا متاسفانه اینا دیگه، اینا حرفای سنی هست، بله از نظر شیعه بینیم ما اینجوری میگیم، میگیم قرآن فرموده که خدا منع نکرده از شما را از اینکه حتی به کفار، به مشرکین احسان کنید، خوبی هم بهشون بکنید، خدا مانع این کار نیست. اما سنی هم میگن نه، لا تلاطف و عطوفت، مهربانی هم به کفار نداشته باشه. که مثلا ما همیشه میگیم امیرالمومنین علیه السلام سه شب قضاشون رو یتیمن و اسیرن، یکم مسکین. این که قضای خودشون رو به اسیر دادن یعنی مسلمان یا کافر؟ اسیر یعنی کافر دیگه، یعنی قضای خودشو بدهد به کافر. این تفکر شیعه است. بلم یورد بهی الاعراض ان دعائهم الالله تعالی، خدا اراده نکرده که یعنی دعوت نکن اونها را، اعراض کن یعنی کارشون نداشته باش، حتی نصیحتشون هم نکن، اینا اراده نکرده. و حکمه ثابتون، حکمه ثابتون یعنی این آیه نسخ نشده. ولو شاء الله ما اشرکوا، اگه خدا بخواد که اینا مشرک نیستند، اگر خدا میخواست اینا مشرک نبودند. ایبلو شاء الله ان یترکو الشرک، اگه خدا میخواست که اینا مشرک نباشن قهرن و اجبارن، یعنی خدا میخواست اینا رو مجبور کنه که مشرک نباشن، لستر رهو ملازاله، اگه خدا بخواد اینا رو مجبور میکنه که مسلمان باشند و مشرک نباشند، لسترهم الى ذلك الا انه لم يسترهم الیه، اما خدا نمیخواد کسی رو مجبور کنه بر دین، خدا نمیخواد کسی رو اجبار کنه بر اینکه آدم خوبی بشه، الا اینکه خدا مسترشون نکرده است به این ترک شرک، به ما ینافی امر تکلیف، به چیزی که منافات داشته باشه با تکلیف، تکلیف به اینه که آدم مختار باشه، خدا مجبور نکرده به چیزی که منافات با تکلیف داره، و امرهم به ترک اختیارن، خدا امر کرده مشرکین را به ترک شرک ولی اختیارن نه اجبارن، لیستحقوا الثواب والمدح علیه، تا مستحق ثواب باشند، ولی فلم یترکو، ولی اینا هم حرف خدا رو گوش نکردن، شرک رو ترک نکردن، فأتوا به من قبل نفوسهم، شرک را آوردن از طرف خودشون نه از طرف خداها، یعنی اینا مشرک شدن اما نه اینکه خدا گفته، از طرف خودشون. و فی تفسیر اهل البیت علیهم السلام، قبلا هم یه دو سه بار این تفسیر اهل بیت رو داشتیم، تفسیر اهل بیت ببینید چند تا احتمال که عرض میکنم، یکی اینکه کتاب تفسیر قمی، چون معروفه دیگه تفسیر قمی، هر جاش میگه قاله یعنی قال الصادق علیه السلام، هر جاش هم که قال الباقره که اسم امام باقر رو میاره، هر جام اسم امام باقر رو نیورد یعنی کلام امام صادق علیه السلام، این یک، یا اینکه تفسیر اهل بیت یعنی تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه، شیخ انصاری هم تو رسائل یه جاش گفته دیه. احتمال سومی که تفسیر اهل بیت یعنی تفسیر عیاشی، چونم تمامش که علامه طباطبایی فرموده بهترین تفسیرشی است. احتمال چهارم اینه که تفسیر اهل بیت یعنی تفسیرهای منسوب به امام صادق علیه السلام، الان چهار تا کتاب همین الان تو بازار هست به اسم تفسیر امام صادق علیه السلام، چهار تا کتاب مختلف ها. احتمال دیگر اینه که نه، اصلا یک کتابی بوده اسمش بوده تفسیر اهل بیت و به ما نرسیده، اینم یه احتمال، خلاصه اینا حالا احتمالات مختلف. بله بله بله. خب و فی تفسیر اهل البیت علیهم السلام، لو شاء الله ان یجعلهم کلهم مؤمنین معصومین، اگه خدا میخواست همه این کفار و آدم خوب و معصوم و بیگناه قرار بده این کار میکرد، اگه میخواست این کار میکرد، ولی دیگه وقت بهشت و جهنمی هم دیگه نباید بیافرینه، چون اگه خدا بخواد همه رو آدم خوب قرار بده همه مجبورن آدم خوب میشوند، دیگه ثواب و عقاب معنا نداره، همه بشن مؤمن و معصوم و حتی لا یعصیه و احدون، تا احدی هم گناه نکند، اگه خدا میخواست این کارو بکنه، لما کان یحتاج الى جنت ولا الى نار، دیگه بهشت و جهنمی هم دیگه نیاز نبود، ولکنه امرهم و نهاهم و امتحنهم و اعطاهم، ولکن خدا امر کرده نه کرده ولی اختیار داده که بهشت و جهنم معنا داشته باشه، لکن خدا امر کرد نهی کرد امتحان کرد و اعطا کرد به مردم اون چیزی که بهی علیهم الحجه، یه چیزی که خدا دلیل علیه مردم بیاره، مثل عقل، مثل قرآن، مثل پیغمبر، یه چیزایی را آورده که حجت علیه مردم باشه، من الالت بل استطاعت، آلت مثل همون عقل ها، استطاعت، استطاعت هم استطاعت حجه نمیگه دا، استطاعت یعنی همون توانایی درک و فهمه، لیستحقوا الثواب و العقاب، تا مستحق ثواب و عقاب بشوند. و ما جعلنا که علیهم حفیظا، ای پیغمبر تو رو حفیظ مردم قرار ندادیم، یعنی مراقب اعمال مردم نیستی. و ما انت علیهم بوکیل، و تو وکیل مردم هم نیستی. ای ولست بموکل علیهم بذالک، تو موکل بر مردم بر نیستی بر این که بخوای هدایتشون کنی. و انما انت رسول علیک البلاغ، تو فقط همین باید این حرفت به گوش مردم برسه، میخوان گوش بدند میخوان گوش ندند. بله بله ارشاد، بله بله. الان من و شما وظیفه مفادنه که احکام خدا رو بگی، میخوان عمل بکنن میخوان نکنن، حق خاصه میکنن. بله اون مسئولیت اخلاقیه، این شبیه این که قو انفسکم و اهلیکم نارنا، مواظب باشه زن و بچهتون جهنم نرند. یعنی چی مواظب باشه جهنم نرند؟ یعنی نصیحتشون بکنید، اما دیگه بیشتر کار شما نداره، میخوان برن که برن. و علینا الحساب، بله الان خودش میگه و علینا الحساب. شما وظیفتون گفتن ارشاد، اونم میخوان هر کار بکنن، حسابش هم گردن خدا. و جواب شما جمع بین حفیظ و وکیل، جمع بین این دوتا لاختلاف معنی لفظین، چون معناش فرق میکنه. حافظ، حافظ الشیخ و الذی یسونه اما یزره، حافظ یعنی اون که نگهش میداره زمین نخوره، نمیدونم آسیبی بهش نرسه. ولی وکیل یعنی این که نه، دنبال سودش هم هست. مادر یه وقت دست بچه رو میگیره که ماشین بهش نزنه، یه وقت مادر دست بچه رو میگیره میره یه بستنی هم برش میخره. اونجایی که دست بچه رو گرفته ماشین بهش نزنه میشه حفیظ، اون موقعی که دست بچه رو گرفته بستنی برش بخره میشه بعد وکیل. سلام الله علیه.